أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله فالعزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در مورد کرونا و به طور کلی شرور و چالش هایی که این مسئله با اعتقادات اسلامی ایجاد کرده. خب تا الان مباحثی مثل اصل وجود خدا، صفت توحید، صفت عدالت، صفت حکمت، صفت رحمت و همینطور بحث قضا و قدر الهی مورد بررسی قرار گرفت. امروز میخواییم راجع به دعا بحث بکنیم، که حالا این بحث یک تفاوتی با مباحث دیگه داره. مباحث دیگه در مورد در واقع صفات خود خود، وجود خدا و صفات خدا یا افعال خدا بود. اینجا بحث دعاست، که دعا فعل ماست. البته اینجا هم باز اشکال در مورد دعا نیست، اشکال در مورد استجابت دعاست، که باز فعل خداست. به هر حال این اشکالات، اشکالاتی که در ارتباط با خدا در واقع مطرح میشه، و حالا بعضی اشکالات دیگه هم هست که راجع به اعتقادات دینی هم مطرح میشه، غیر از حالا بحث خدا، مثل ائمه، که اون رو جلسه بعد بحث خواهیم کرد. امروز بحث اینه که کلن این سوال الان خیلی مطرح میشه در بحث کرونا و به طور کلی در بحث کل شرور هم این بحث مطرحه، ولی خب اخیراً خیلی این سوال مطرح میشه، و اون اینه که در حالی که مردم مشغول دعا هستند و از خدا میخوان که این ویروس کرونا نابود بشه، چرا این اتفاق نمیفته و دعای مردم اجابت نمیشه یا استجابت نمیشه، در حالی که در قرآن ما میبینیم خداوند میفرمایند که در آیات متعددی، از جمله این دوتا آیه که مهمترین آیات هست در این زمینه، میفرمایند که وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار شما گفته است که مرا بخوانید تا دعای شما رو بپذیرم، استجابت کنم. یا در آیه دیگه، و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیک اونهام و دعای دعا کننده را هنگامی که منو بخونند پاسخ میدم. خب در آیه اول تعبیر استجابت دعا اومده، در آیه دوم تعبیر اجابت دعا اومده. در پاسخ به این پرسش دو تا بحث مطرحه. بحث اول اینه که معنای استجابت دعا چیه، یا معنای اجابت دعا که در آیه دوم اومده چیه. بحث دومم اینه که آیا استجابت دعا دارای شروط و موانع هست یا نه، که حالا بحث دومم به نوبه خودش به دو بحث شروط استجابت و موانع استجابت تقسیم میشه. خب ما بحث اصلیمون رو در مقام اول متمرکز میکنیم، و جهتش اینه که اگر این بحث روشن بشه، بحث در مقام دوم راحت‌تر و بهتر میشه اون رو حل کرد. اما بحث اصلی که باید خیلی روش وایستیم و بحث بکنیم، بحث اول، مقام اوله، که اصلا معنای استجابت چیه. خب در مورد این بحث، یعنی در مورد بحث مقام اول، باید بگیم که از نظر لغوی دو واژه استجابت و اجابت که در دو آیه اومده، آیه اول استجابت اومده، آیه دوم اجابت، همونطور که تقریبا همه لغت شناسان، بسیاری از لغت شناسان، اون مقداری که من نگاه کردم همشون گفتن، این دوتا به یه معناست. و هر دو هم به معنای جواب دادنه. مثلا از باب نمونه جوهری در صحاح اینجوری میگه: الجواب معروفون، جواب معناش معلومه، پاسخ دادن. یقال اجابه و اجاب عن سؤالهی و المصدر الاجابه. پس جواب، همون جواب دادن معلومه، پاسخ دادن، مصدرش میشه اجابت، و الاجابه و الاستجابه به معنا، به معنا اجابت و استجابت هم به یک معناست. این تعبیر رو عرض کردم، دیگران هم گفتن، مثلا در لسان عرب هم این همین تعبیر اومده، در تاج العروس هم همین تعبیر اومده، اصطلاح شرح قاموس. و آقای عسکری در فروغ اللغه، با الفروف اللغه، با اینکه تلاشش اینه که همیشه فرق بذاره بین واژه ها، در همین دو مورد هم اول تلاش مذبوحانه کرده برای اینکه یک فرقی بذاره، اما بعدا میگه که نه، اینا به یه معناست. به هر حال، پس پاسخ دادن یعنی استجابت، اجابت، جواب، اینا به یک معناست. خب پاسخ دادن متناسب باس، این از نظر لغوی. اتفاقا اینو من همیشه عرض میکنم که بحث لغت خیلی مهمه و در واقع خیلی کمک میکنه. یعنی الان این بحث، همین بحث کوتاه لغوی، در واقع به نظر میرسه که کل روایاتی که در این زمینه وجود داره و به نظر میرسه که اینا با هم تعارضهایی دارن، همین دقت در معنای لغوی این خیلی کمک میکنه برای اینکه به اصطلاح اون تعارضها برطرف بشه و به اصطلاح اون معنای اصلی در واقع اجابت و استجابت و حالا اون مصادیق متعددش مشخص بشه. معنای کلی اجابت، استجابت، جواب یکیه، یعنی پاسخ دادن. اما پاسخ دادن خب متناسب با سوال و درخواست معانی مختلفی داره. مثلا پاسخ دادن در مورد سوال علمی یه معنا داره، پاسخ دادن در مورد سوال مثلا تقاضای انجام یک کار معنای دیگه‌ای داره. اما همه اینا، این موارد مختلفی که در واقع سوال و جواب در مورد اونا اتفاق میفته رو ما میتونیم در واقع به دو معنای، دو معنا در واقع تقسیم بکنیم. یعنی بگیم که جواب دادن دو معنا داره. مثلا در مورد، حالا این بحث اصلی ما سوال علمی نیست، در مورد سوال از، یعنی تقاضای یک کاریه، یک اتفاق بیفته، یه چیزی اتفاق بیفته، مثلا حالا این کرونا نابود بشه یا فلانی شفا پیدا بکنه. خب در این موارد، در این موردی که حالا مورد بحث ماست و در موارد دیگه، کلا دو تا معنا داره استجابت. یه معنا معنای خاصه و یک معنا هم معنای عامه که با همون معنای لغوی در واقع هماهنگه. معنای خاص یه قیدی خورده، خب اشکالی نداره، این معنای اصلی وری، اصلا کلا اینجوریه در لغت عرب، در هر لغتی اینجوریه. یه معنای ریشه‌ای ما داریم که اون معنای ریشه‌ای در استعمالات مقید میشه، قیدهای مختلفی پیدا میکنه و معانی مختلف، اما همه این معانی با اون ریشه یک پیوندی داره، اگه یه دونه ریشه داشته باشه. بعضیا معتقدن که هر واژه‌ای در زبان عربی یه ریشه داره، بعضیا میگن نه، مثل در واقع صاحب کتاب به اصطلاح معجم مقاییس اللغه که اتفاقا امامی هم هست، شیعه هم هست، از قدما هم هست، بالا قرن زندگیش یادم نیست ولی قرون اولی است، قدیمه یادم نیست، سوم، چهارم، پنجم میلادی احتمالا باشه، به اصطلاح جزء قدماست. ایشون معتقد نیست که حتما یه ریشه داره، اکثرا یه ریشه داره، ولی گاهی هم میگه که اصل، ایشون به جای ریشه میگه اصل، میگه اصل واحد، گاهی هم میگه اصل این، گاهی هم حتی سه تا یا چهار تا اصل هم هست که خیلی کمه، به ندرت، معمولا یکیه، گاهی هم دوتا. خب اون معانی استعمالی معمولا یک قیدی میخوره، یک در واقع تخصیصی میخوره، قیدی میخوره، میشه یه معنای خاص، معنای استعمالی خاص که حالا میتونه متعددم باشه. خب اینجا یک معنای خاص داریم و یک معنای عام. معنای خاص اجابت همونی که معمولا تو عرف ما همینو قصد میکنیم، میگیم چرا دعای من اجابت نشد، دعای من اجابت شد. اینجا معنای خاص منظوره، یعنی منظور از اجابت یعنی برآورده شدن اون تقاضاست، یعنی اینکه انجام بشه اون تقاضای من، اون طلبی که، اون خواستی که من داشتم، مثلا شفا پیدا بکنم، شفا پیدا کردم. این معنای خاصه. اما معنای عام در واقع اجابت همون معنایی که تو لغت هم اومده، یعنی جواب دادن، یعنی بی توجه نبودن. یه وقت شما از یک کسی یه چیزی میخواید، اصلا اون توجه نمیکنه به شما، اصلا توجه نمیکنه به شما. یه وقت توجه میکنه، میگه که بیا این پول از من خواستی، این پول، توجه میکنه به این شکل، این معنای خاصه، یعنی به اون قید. یه وقت توجه میکنه، میگه ببخشید مثلا پول ندارم، یا فردا بیا بهت پول بدم، عرض و خدمته. بلاخره توجه میکنه، پول نمیده، یه دست گل میده مثلا، یه نوازشی میکنه، یه بلاخره جواب میده، توجه میکنه، پاسخ میده. این پاسخ دادن معنای عام اجابت و استجابتی که تو لغت هم به همین معناست. پس بنابراین معنای عام اجابت شامل هم معنای خاص میشه، هم انواع دیگری از در واقع جواب میشه. که حالا ما روایت رو، من توی یکی دو روز اخیر سعی کردم تمام روایتی که در مورد دعا و بحث اجابت و استجابت و حالا چه واژه‌اش چه بدون واژه اومده، اینا رو سعی کنم یه استقرایی بکنم، ببینم به چه معانی در واقع در روایات اومده. البته حالا مدعی هم نیستم که استقرا ما تمامه، ولی خب حالا تلاشی کردیم و در واقع معانی رو اینجا به دست آوردیم که به 5 تا معنا در واقع رسید این در واقع استقرا ما. در روایات هم معنای عام در واقع برای استجابت و اجابت ذکر شده و مصادیق متعددی، و هم معنای خاص، یعنی یکی از اون مصادیق که معمولا مردم به اون معنا سوال میکنن که چرا اجابت نشد، اینجا منظورشون همون معنای خاصه، به اون معنای خاص هم به کار رفته در روایات. یعنی در واقع در روایات اون معنای عام به کار رفته و علامتش اینه که به اسم مصادیق مختلفی برای ذکر شده. یکی از اون مصادیق که گاهی هم عرض کردم میگن اجابت به همین معناست، مثل اون که در عرفه، همون معنای خاصه، اما معانی دیگری هم ذکر شده. در یه روایتی که شاید جامع ترین روایت، یعنی بیشترین معنا در این روایت بیان شده، که اتفاقا این روایت هم متعدده، به شکلهای مختلفی هم اومده، در کتابهای فریقین هم ذکر شده، بعضن اینن یا با یک تغییر خیلی کمی در کتب فریقین هم اومده، که 3 معنا برای استجابت دعا ذکر شده. اصلا مثل این که سوال، همین سوالی که ما الان داریم رو مثل این که مطرح بوده و امام در واقع یا پیامبر از پیامبر این روایت ها، در واقع این که خداوند میگه ادعونی استجب لکم، این در واقع اجابت به چه معناست؟ خب به هر حال ما میبینیم گاهی اجابت به اون معنای خاص انجام نمیشه، ظاهرن در مقام بیان همین مسئله و توضیح دادن معنای اجابت و اون پاسخ به اون اشکال بودن که متعددم به اصطلاح به این شکل‌های حالا به تعبیرهای نزدیک به هم اومده. حالا من چند تا از این روایت‌ها رو می‌خونم. یک روایتی به این صورت، یه روایت که این در وسایل شیعه هم اومده، این روایت اول و دومی که می‌خونم، بله در وسایل شیعه هم اومده، از کتاب‌های دیگر البته عرض کردم، هم در کتاب‌های سنن مثل مسند ابن حنبل اومده، هم در کتاب‌های شیعه مثل عدت الدایی، جامع الاخبار، تحف العقول، نمیدونم، کتاب‌های دیگه. می‌فرمایند که مام مسلم دعا لله سبحانه دعوتا لیس فیها قطیعت و رحم ولا اسم، هیچ مسلمانی نیست که خدا رو بخونه. البته نباید اون دعا این باشه که مثلا خدایا کمک کن که من دزدی بکنم. نه، اینجوری نباشه. یا دعا کنی که من خانوادم رو هیچ وقت نبینم. نه، قطع رحم و گناه نباشه اون دعا. دعای به از خدا این چیزا رو نخواد. اگه قطع دعای گناه نباشه، الا اعطاه الله بها احد خصال ثلاثه، مگر اینکه خداوند سه چیز رو به او میده: اما ان یعجل دعوته، یا اینکه همون خواستش رو فورا میده، که همین معنای خاص دعاست، یکی از مساده، ولی یکی از مساده در واقع اینجا داره معنای عام میگه، چون در واقع سه تا در واقع مصداق برای اجابت میگه، پس اجابت به معنای عامه. البته در این روایت تعبیر اجابت به کار نرفته، روایت های دیگه تعبیر استجابت به کار رفته که یکیشو میخونم، روایت بعدی که میخونم اینه: اما ان یعجل، به طور کلی گفته دعا که میکنیم سه جور خدا واکنش نشون میده، یا دعا رو برآورده میکنه، اما ان یدخر له، یا اینکه ذخیره میکنه برای آخرت، و اما ان یدفع عنه من السوء مثلها، یا اینکه از او یک سوئی رو دفع میکنه، مثل همون سوئی که از خدا خواسته که دفع بشه. مثلا از خدا خواسته که کرونا دفع بشه، کرونا دفع نشده اما یه چیز دیگه دفع شده، یا نه اصلا از خدا یک چیزی رو اثباتی خواسته، یک پولی رو بده ولی خدا اون پول رو نداده، به اندازه اون یک شری رو رفع کرده. حالا این دعا میتونه این باشه که خدای این رو به من بده یا این رو از بین ببر از من. به هر حال مثل اون خدا به ما میده، مثلا یک شری رو دفع میکنه. خب در روایت بعدی تعبیر واژه استجابت هم اومده، میگه ما من مؤمنین، حالا اونجا گفته بود ما من مسلمین، اینجا میفهم ما من مؤمنین، یدعو الله الا استجاب له، هیچ مؤمنی نیست که خدا رو بخواد مگر اینکه استجابت میشه برای او. حالا استجابت میشه به چه معناست؟ استجابت رو معنا میکنه، میگه اما ان یعجل له فی الدنیا او یعجل له فی الاخره، و اما ان یکفر عنه من ذنوبه به قدر ما دعا ما لم یدعو به معصمه. میفهمند که هیچ مؤمنی نیست که خدا رو صدا بکنه مگر اینکه استجابت میشه برای او. استجابت میشه، خدا جواب میده به سه صورته، به چند صورته: یا اینکه دعای او رو در دنیا انجام میده، یعجل، اینجا یعجل با عینه، حالا ما دیگه با از مخرج نمیگیم، اما ان یعجل یعنی تعجیل میکنه در دنیا، او یعجل یعنی با همزه یعنی به تأخیر میندازه در آخرت، که همون گزینه دوم بود، و اما ان یکفر عنه من ذنوبه. حالا اونجا در اون روایت قبلی شق سوم، شق اول و دوم یکیه، شق سوم اونجا این بود که یک خواسته دیگری رو در واقع مثل اون خواسته‌ای که خودش داره انجام میده، سوئی رو برطرف میکنه، اینجا میگه گناهش رو به همون مقدار میبخشه. حالا ما اینا این ستا رو یکی گفتیم، ولی واقعا اینو حساب کنیم این فرق داره با اون قبلی، اینکه دفع بکنه سوئی رو مثل اون، با اینکه به اصطلاح گناهش رو ببخشه، خب این فرق میکنه. اون دومیه به اصطلاح در آخرت ثوابی به او بده، اون فرق میکنه. پس اینجا هم سه تا بیان شد، اونجا هم سه تا، منتها سومیا با هم فرق داشت، در واقع به یه معنی چهار تا، ولی ما حالا اینو اینجا جدا نکردیم به اصطلاح، ولی قابلیت اینو داره که اینم به هر حال جدا بشه و به اصطلاح یک معنای دیگه ای لحاظ بشه، یعنی یا اینکه برآورده میکنه خدا خواستش رو در همین دنیا، یا در آخرت بهش در واقع ثوابی میده، یا یک مشکل دیگری رو برطرف میکنه، یا گناهانش رو میبخشه. این چهار تا شد. حالا ما این چهار تا رو فعلا اینجا سه تا گفتیم، دو تای دیگه هم خواهیم گفت، پنج تا، ولی در واقع این اگه متفاوت حساب کنیم میشه شش مورد. در روایت دیگه این سه معنا اومده، منتها در مورد اون معنای دومی که حالا تو هر دو تا روایت بود تعبیری اومده که افضل اون از اون اولی. اولی این بود که دعایشو برآورده میکنه دیگه، دومیش اینی که برای آخرت میذاره، منتها اینجا یک تعبیری اومده: اما ان ادخر لک فی الاخره ما هو افضل من. تو اون دو تا روایت نبود افضل، تو برای به سر آخرت میذاره. اینجا میگه که اونی که برای آخرت میذاره بهتر از اینه که در دنیا در واقع خدا انجام بده. خب این در واقع سه یا چهار معنای در واقع استجابت. در بعضی روایات استجابت رو دو تا معنا گرفتن، دنیا آخرت به این شکل دیگه، حالا اون سومی رو نگفتن. مثلا این روایت: ما من مؤمن ید او به دعوت الا استجیب له فان لم یؤتها فی الدنیا اوتیها فی الاخره. هیچ مؤمنی نیست که یک چیزی رو از خدا بخواد الا اینکه استجابت میشه. حالا استجابت میشه دو حالت داره، یا در دنیا هم خواستش خدا میده یا در آخرت میده. حالا اینجا تعبیر دنیا و آخرته، یعنی کل اون پاسخهای مثلا خدا در دنیا رو یکی حساب کرده، کل آخرت یکی. حالا تو آخرت میخواد ثواب بده، میخواد گناهش رو ببخشه و حالا شکلهای مختلف، دنیا ها رو هم یکی حساب کرده. در روایتی استجابت به معنای خاصش اومده، فقط یک معنا، همونم به معنای همون برآورده شدن دعا، و لذا اومده که اگه استجابت نشه خدا یه چیزی، یه کار دیگه میکنه. اینجا معلومه که استجابت به معنای اون خاصه. اذا دعا احدکم به دعوتن فلم یستجب لهو کتبت لهو حسنتون. وقتی کسی دعا میکنه به یک دعایی و استجابت نمیشه، اینجا خدا برای او حسنه ای می نویسه. خب ببینید در روایت های قبل می گفت استجابت چند تا معنا داره، سه تا معنا داره یا دو تا معنا داره. یکیش اینه که خدا برای او حسنه می نویسه، ثوابی ادخره، ذخیره می کنه برای او، که ذخیره کردن همون به معنای ثواب و حسنه نوشتن دیگه. اون در اون روایت ها که حالا چند تا روایت متعدد هم بود، استجابت این در واقع مصداق استجابت شناخته شده بود، نوشتن حسنه یا به اصطلاح ذخیره کردن در آخرت. اما اینجا میگه که اگه استجابت نشد خدا حسنه مینویسه. خب معلومه که در اینجا برخلاف اونجا در اون روایت های قبلی استجابت به معنی عام به کار رفته بود، در این یه دونه روایت به معنای خاص به کار رفته، که اشکالی هم نداره. عرض کردیم وقتی یه معنای عام می داره و مصادیقی داره اشکال نداره، گاهی به اون معنای عام به کار میره، گاهی به معانی خاص. حالا این معانی خاص در واقع ما چون اون در بین همه این معانی که تو روایت هست یکیش خیلی خاصه، اونو میگیم خاص، و الا فقط هم اون خاص نیست، هر کدوم از این مصادیق یه معنای خاصیه. در اون روایت ها می دیدیم که معنای عام رو گفته و سه تا مثلا مصداق براش گفته، یا دو تا معنای عام، دنیا آخرت، که خب این جامعه هرچی که در دنیا خدا بده دنیا میشه، هرچی که در آخرت میخواد بده میشه آخرت. خیلی جامعه تر همین دو تا شق دنیا و آخرت. خب به اصطلاح اون استجابت رو به این معنا گرفتن، اما در این روایت استجابت رو به همون معنی خاص که عرف در واقع به این معنا میگیره، که به معنای همون برآورده شدن دعا، به این معنا. ولذا میگه اگه این نشد خدا به اصطلاح بهش حسنه ای مینویسه و مثلا ذخیره میکنه براش و ثوابی مینویسه. خب پس میبینیم که در واقع هم به معنای عام به کار رفته استجابت، هم به معنای خاص، که معنای عام رو تا حال سه یا چهار در واقع معنا براش گفتیم. در یه روایتی اومده که حالا خیلی مفصله، من ترجمهش رو میخونم، که چرا با وجود اینکه خداوند در قرآن، این همین سوالی که در ابتدای بحث مطرح کردیم، با وجود اینکه وعده اجابت داده اما دعای فرد درمانده و مظلوم رو برآورده نمیکنه. امام در جواب اینجوری میفرمایند، من دیگه متنش رو نمیخونم چون مفصله، ترجمهش رو میخونم. حالا اون جایی که استجابت رو به کار رفته عربیش هم میگه: هیچ کس نیست که او را بخواند جز آن که پاسخش دهد، الا استجاب له. اینجا تعبیر استجابت به کار رفته، هر کسی که از خدا چیزی بخواد خدا حتما حتما استجابت میکنه. اما ستمکار دعایش برمیگردد. حالا اینجا در واقع یک معنای چهارمی یا پنجمی در واقع ذکر شده، که میگه اما ستمکار، اون کسی که ظالمه به دیگران، ظلم میکنه، اذیت میکنه، او در واقع دعاش بر میگرده تا آنگاه که به درگاه خدا توبه کند. اینم استجابته، جواب خدا جواب بهش میده، میگه تو داری مردم رو اذیت میکنی، ظلم میکنی، من جوابت اینه، قبول کردم، مشروط به این که توبه کنی، معلق میذاره. اما شخص محق هرگاه دعا کند خداوند دعایش رو مستجاب میکند، استجاب له، و بلا را از او از جایی که نمیداند دور میسازد. در هر دوتا استجاب له اومده، ستمکارم استجاب، معناش اون استجابت اونجا به این معناست که در واقع معلق میمونه تا توبه، اینجا استجابت به این معناست که بلایی را از او دور میکنه، یا پاداش فراوانی برای روزی که به آن پاداش فراوانی برای روزی که به آن نیازمند است ذخیره میکند. خب و اگر برآوردن آنچه بنده درخواست کرده برایش خوب نباشد، از برآوردنش خودداری میکند. یعنی دو حالت داره، یه وقتی که یک تقاضایی کرده که براش خوبه، حکمت الهی اقتضا میکنه که اون باشه، اونو انجام میده، و وگرنه یه جوری دیگه ای انجام میده، یا اصلا میذاره برای آخرت، برای اون روزی که در واقع بهتره برای ما. بعد توضیح میدن همینا، ای بسا بر مؤمن خداشناس گران باشد که به درگاه خدا، مثل این مردم که الان بحث کرونا و این بحثا هست، گرچه حالا در مورد کرونا واقعا خداوند خیلی به دعاهای ما جواب داده و خیلی مشکلات رو حل کرد، و الا خیلی وضعیت بدتر از این میشد که در واقع الان هست، و خداوند خیلی، ولی خب برای نابود نشده دیگه، کلن نابود نشده، شاید حکمت هایی هست، خدا آدم هم گاهی متوجه میشه یه حکمت هایی رو، ولی به هر حال میفرمایند که ای بسا بر مؤمن خداشناس گران باشد که به درگاه خدا برای چیزی دعا کند که نمیداند درست است یا نادرست. گاهی اوقات بنده از پروردگارش نابودی کسی را میطلبد، حالا شما فرار نابودی چیزی را مثل کرونا، اینجا اومده کسی را که هنوز عمرش به سر نیامده است. به هر حال تقدیر خدا بر اساس حکمت هایی که هست اینه که او اینقدر عمر رو بکنه، حالا این دعا میکنه که او مثلا از بین بره، خب این پذیرفته نمیشه. یا درخواست باران در وقتی میکند که شاید در آن وقت بارش باران صلاح نباشد، چرا که خداوند خود به تدبیر مخلوقات که آفریده داناتر است، و امثال این موارد بسیار است. این مطلب را درک کن، به قول ما طلبه ها ففهم ذلک. بله البته ما طلبه ها هم از همین روایت ها و چیزا یاد گرفتیم که ففهم ذلک. خب در اینجا ما میبینیم یه مصداق چهارم، حالا اگر اونجا اون سومی ها رو فرق بذاریم پنجم، یه مصداق چهارمی برای استجابت دعا به من عام ذکر شده، اینم و اون اینه که در مورد ظالم و ستمکار استجابت خدا درباره اون اینه که دعاش بر میگرده و در واقع یعنی معلق میشه تا وقتی که توبه بکنه، که مانند مظلوم با او دیگه برخورد میشه. حالا با مظلوم چه کار میکنه خدا؟ این ظالمه، این ستمکاره، معلق میشه تا توبه، که اگر توبه کرد اون وقت مثل مظلوم. مظلوم چی میشه؟ در مظلوم هم به اینه که یا برای همون خواستش انجام میشه، یا پاداش به او داده میشه در روز قیامت، همون دنیا و آخرتی که تو اون روایت قبلی بود. خب در یه روایت دیگه مشابه همین مطلب اومده، منتها نه در مورد ستمکار، بلکه کلی اومده و بعد در مورد مظلوم گفته شده این، یعنی همین تعلیق که دعاش تر، منتها اونجا تعلیق شده بود به توبه، اینجا تعلیق نمیشه به توبه، تعلیق میشه به این که به هر حال قضا و قدر خدا تعلق بگیره بر اساس حکمت ها. مثلا حکمت اقتضا نمی کنه، معلق میمونه تا وقتی که حکمت اقتضا بکنه. فیما اوحى الله تعالی الى داوود علیه السلام، من انقطع الی کفیته و من سألنی اعطیته و من دعانی اجبته و انما اوخر دعوته و هی معلقتون قد استجبتها له حتی یتم قضایی. ببینید اینجا تعبیر اینه که هر کسی که از من چیزی بخواد، البته به شرطی که واقعا از من بخواد و اینا همینجوری به لغلغه زبان نماشه، انقطع الیه، بعد به من توجه بکنه و سألنی و از من چیزی بخواد، من اونو بهش میدم. اگر دعا کرد اجابتش میکنم و البته مؤخر میکنم دعوتشو، و هی معلقتون، در حالی که، حالا خیلی جالبه این تعبیرا، میگه که و من دعانی اجبته اجابت میکنم و انما اؤخر دعوته و هی معلقتون و قد استجبتها له، و او رو مؤخر میکنم و اون برآورده شدن رو معلق میکنم در حالی که استجابت کردم. پس ببینید استجابت شده اما انجام نشده، پس استجابت به معنی تحقق نیست، چون میگه که وحی معلقتون و قد استجبتها له حتی یتم قضایی، تا اینکه قضا قدر تمام بشه، اقتضا بکنه قضا قدر. فاذا تم قضایی بله انفست و ما سعله، اون وقت انفاز میکنم اون چیزی رو که خواسته. پس تو این مدت، حالا ممکنه یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه، یک سال، ده سال، حالا طول بکشه، یا حتی ممکنه تا روز قیامت، به قیامت بمونه برای اونجا. حتی ظاهر اینی که اینجا بحث قیامت نیست، در همین دنیاست، ولی در روایت های قبلی بحث قیامت و اینا مطرح شده. به هر حال این فاصله بیفته، تو این فاصله اجابت شده اما در حالی که انجام نشده. بعد توضیح میده قل للمظلوم، به مظلوم بگو. ببینید اون صدر روایت عام بود، گرچه عام عامم نبود، یعنی در مورد افرادی بود که واقعا به خدا انقطع الیه، به خدا انقطع، معلومه که افراد خوب در واقع منظورن اینجا. اون روایت قبلی ظالم رو میگفت، اینجا نه، افراد خوب رو میگه. ادامه روایت که اصلا تصریح میکنه به اینکه به مظلوم، در حالی که اون روایت قبلی ظالم بود. قل للمظلوم انما اؤخر دعوته کرد فقد استجبت، تا باز تکرار همونه، در حالی که من اجابت کردم اما به تأخیر افتاده. استجبت تا لکه علا من ظلمه، که بر علیه اون چیزی که بر تو ظلم کرده، دعایی کرده مثلا بر علیه اون ظالم، خدا هم برآورده کرده اما انجام نداده، حتی یا تا این که وقتش برسه، تا اینکه یتم قضایی لک علا من ظلمه کرد. بعد توضیح میده لزروب این کثیره، به خاطر علل مختلف، حکمت های مختلفی که تو نمیدونی، لزروب این کثیره تن غابت انکه، که غایب بز تو، و انا احکم الحاکمین. اما مثلا چند تاش مثال میزنه، اما ان یکون قد ظلمت رجلا، ببینید اینم هست، یا اینکه تو هم یه ظلم کردی به کسی دیگه، فدا علیک، اونم بر علیه تو نفرین کرده، حالا تو هم بر علیه یه کسی که بر علیه تو ظلم کرده نفرین میکنی، فتکون حاضهی به حاضهی لا لک ولا علیک، اون نفرین به این نفرین، هر دو فعلا همدیگه رو خونسا کردن و موندن، بالاخره تو هم کاری کردی. و اما ان تکون لک درجتون فی الجنه لا تبلغها عندی، یا اینکه الا به ظلمهی لک، یا به خاطر این ظلمی که کرده و با هر جهتی خدا نمیخواد نفرین تو رو در مورد اون انجام بده، درجه ای در بهشت برای تو در نظر میگیره. لعنی اختبر عبادی فی اموالیم و اموالیم و انفسیم، چون خدا میخواد امتحان بکنه، اگه قرار بشه هر کسی که ظلمی کرد فورا نفرین بشه، از بین بره، نابود بشه، که دیگه امتحان معنا نداره، هم ظالم داره امتحان میشه هم مظلوم. خب این هم باز در واقع در به همون معنای استجابت، به معنای تعلیق و اینا اومده، تا زمان توبه در اون روایت قبلی یا در این روایت، تا زمانی که به هر حال قضا و قدر و حکمت خدا اقتضا بکنه. در یه روایت دیگه مصداق دیگری، حالا پنجم یا ششم، برای اجابت ذکر شده دیگه، و این خیلی دیگه عجیبه. تا اینجاش یه خورده، یعنی همه اجابت ها به یه معنا مثبت بود، اون ستای اولی که خب خیلی مثبت بود، چهارمی هم به هر حال تعلیق شده بود تا توبه یا تا حکمتش قضا قدر انجام، اما اینجا در مورد این خیلی دیگه، اون افراد ظالم و ستمکاری که بت میپرستند و مردم اذیت میکنن و اینا، خیلی تعبیر عجیبی اومده در اینجا. میگه که خدا چون قسم خورده که عهد کرده، چون خدا عهد کرده که جواب بده، مجبور جواب بده، چون عهد کرده، قول و قرار داده گذاشته، اما این ظالمان ستمکار بت‌پرستی که ادعاشون میشه، خدا جواب اینا رو در حالی که دعا میکنن این که لعنتشون میکنه تا اینکه از دعا فارغ بشن. یعنی در واقع اینا اومدن دعا رو مسخره کردن. و در این زمان ما طرف اومده عرض دستور نابودی یه ملت رو داره میده، دستور ترور مثلا سردار ما رو میده، از اونجا هم دعا میکنه خدایا به من کمک کن که مظلوم رو بکشم، این ملت رو بتونم فلج بکنم، تحریم بکنم. و اونجا خدا داره لعنت میکنه به این آقای ترامپ، این دعام داره میکنه، دعا میکنه که خدایا کمک کن که بتونم ملت ایران رو نابود کنم، هر کسی ها یه ظلمی بکنم، اذیت بکنم دیگران رو، بکشم دیگران، دعام داره میکنه. اینجا خدا قسم خورده، عهد کرده که باید جواب بده، استجابت باید بکنه، اما استجابت خدا به اینه که لعنت میکنه. ببینید کان فی ما و از الله تبارک و تعالی بهی عیسی ابن مریم علیه السلام ان قال له یا عیسی قل ظلمت بنی اسرائیل، به این ظلمه بنی اسرائیل که بدترین ظلمه بودن، الان هم فرزندانشون همین صهیونیست ها هستن که 70-80 ساله دارن، 60-70 ساله دارن مردم بیگناه رو هر روز دارن به خاک خون میکشن. قل ظلمت بنی اسرائیل لا تدعونی و سهدو تحت احضانکم و الاسنامو فی بیوتکم فا انی و ایتو ان اجیب من دعانی و ان اجعل اجابتی یاهم لعنن علیهم حتی یتفرق. از جمله اندرزهای خداوند تبارک و تعالی به عیسی ابن مریم علیه السلام این بود که به او فرموده عیسی به ستمکاران بنی اسرائیل بگو در حالی که زیر پاهایتان حرام و در خانه هایتان بت قرار دارد مرا نخوانید. حضرت عیسی میگه اینا به اونا بگو به این منو نخونند، زیرا من با خود عهد استوار بستم که هر کس مرا بخواند پاسخش را بدهم و پاسخ من به آنان تا زمانی که از محفل دعا پراکنده شوند لعنت کردن ایشان است. خب این هم خیلی عجیبه که به هر حال جواب حتی تا این جواب بله میرسه، این هم حتی جواب دیگه یه جور استجابته. خلاصه بحث در مقام اول اینه که اجابت و استجابت به دو معنای عام و خاص به کار میره. اجابت معنای عام مطلق جواب دادنه که شامل انواعی از پاسخ ها میشه که حالا 5-6 مورد از اون رو ما در روایت یافتیم که از این آخر شروع بکنیم. لعن ستمکار بت پرست رد خواست، این یک معنا بود، رد خواسته و معلق، بله کلمش تایپش نیفتاد، بله، و معلق گذاشتن آن تا زمان توبه ستمکار این معنی دوم بود، پاداش فراوان این معنی سوم بود، برطرف کردن شر دیگری غیر از شر مورد دعا این هم معنی چهارم بود، برآورده کردن دعا معنی خاص و معنی پنجم بود. البته یه معنی دیگه هم اونجا بود که ما اینا دیگه تو جنبندی بله نیاوردیم، که یک در واقع یک شر دیگری به اندازه همون شر در واقع برطرف بکنه خدا، یا اینکه بود که یک به اصطلاح گناهانش ببخشه. به هر حال اینا رو هم در واقع بیاریم بیشتر میشه، ولی خب اجمالا این 5-6 تا معنا برای استجابت از به اصطلاح این روایت ها در واقع بود که بیان کردیم. خب این در واقع خلاصه بحث در مقام اول که در واقع استجابت معنای عامی داره که شامل 5-6 تا موردش، حالا ما گفتیم موارد دیگه هم میشه اضافه کرد، شاید اون تعبیری که بالاخره خداوند یک خیلی در دنیا و آخرت میده اینم خیلی چیزا رو شامل بشه، اما ما موارد دیگه هم گفتیم مثل معلق کردن یا حتی لعن و نفرین برای اون ستمکاران ظالم بت پرستی که خیلی دیگه اینا افراد خیلی خاصی هن دیگه، یعنی هر کسی که حالا گناهی کرده منظور نیست، منظور یه افراد خیلی ستمکاران خیلی ظالم که مردم اذیت میکنن و هم اعتقاداتشون مشکل داره، گفت بت میپرستن و هم در عمل هم اعتقادشون خرابه هم عملشون خرابه، دشمن مردم و خدا هستن. به هر حال اونا هم خدا جواب میده به دعاشون، اما جواب خدا اینجوریه. اما در مورد مقام دوم هم عرض میکنم، وقت رو به اتمامه. در مورد مقام دوم یعنی شروط و موانع دعا، باید بگیم که من نمیخوام اینو وارد بحث بشم، خیلی مفصله این بس، ولی ما چون ارتباطی به بحث شبهه ما نداره به اصطلاح اینا وارد نمیشم، فقط فهرستش رو عرض میکنم، فهرست موارد عرض میکنم. مواردی که به عنوان شرط بیان شده ایناست: معرفت خدا، اخلاص، عمل صالح، پاک بودن درآمد و لقمه حلال، حضور قلب، بریدن از غیر خدا یعنی همون انقطاع، انصاف در دعا. اینا در واقع مواردی که به عنوان شرط بیان شده. موانع متعدده، مهمترینش در واقع این مواردی که عرض میکنم، گناه کردن، اینا موانع اجابت گناه، ظلم کردن، کمک به ظالم، نافرمانی از پدر و مادر، بریدن از خویشاوندان، زنا، شرابخواری، ترک امر معروف و نهی از منکر، سبک شمردن نماز، سخنچینی، غنا، موسیقی و اینا، وفا نکردن به عهد خدا، متوسل شدن به غیر خدا، ناس، مردم، و همینطور حکمت، حکمت الهی. خب حالا اینجا سوال ما اینجا اینه، پرسشی که اینجا مطرح اینه که این شرایط و موانع آیا برای معنای عام اجابته یا برای معنای خاص اجابت؟ خب به نظر میرسه که این شرایط و موانع در مورد معنای خاص اجابته. مثلا وقتی گفته میشه ظلم مانع اجابت دعاست، منظوری نیست که خداوند دعای ستمکار جواب نمیده، چون در بالا دیدیم که جواب میده، دو جورم جواب گفت. یکی این که جواب اینه که معلق میشه در مورد بعضی ستمکارا تا توبه بکنن، در مورد اون ستمکارانی که توبه نمیکنن و خیلی افراد دیگه ستمکاران بت‌پرست، در مورد اونا اصلا لعنه. خب پس بنابراین این نمیتونه اون معنای خیلی عام رو بگیره، یعنی اگه این شرایط نبود اصلا خدا واکنش نشون نمیده، اصلا جواب نمیده، اینو نمیتونیم بگیم، چون تصریح شده بود در روایت که جواب حتما میده اگه ظلم بکنه، جوابش اینه، حتی نوع جواب رو هم مشخص کرده در روایات. در بعضی از احادیث هم به جای این که تعبیر اجابت و استجابت و اینا بیاد، مشروط اینجوری گفته شده که خدا مشروط کرده انجام شدن اون کار رو یا قضای حاجت رو مثلا به این شروط. مثلا این تعبیر رو از امام باقر رسیدم: ان العبد يسأل الله الحاجه فيكون من شأنه قضاها الى اجل قريب او الى وقت بتي فيذنب العبد ذنبا. خدا هم میخواد اون انجام بده، حالا یا در خیلی سریع یا یه خورده دیرتر. فیقول الله، اما اون گناه میکنه، یه کار چیزی میکنه، خدا به ملک میگه فیقول الله تبارک و تعالی للملک لا تقض حاجته او وحرمه اياها فانه تعرض لسخطي واستوجب الهرمان مني. دیگه اونو برآورده. بحث اینجا از استجابت دیگه نیومده، اگرم البته بیاد به معنی اون استجابت معنی خاصه، بلکه اینجا به معنی قضای حاجت اومده، حاجتشو انجام نده. خب این نکته رو هم اضافه کنم، وقتی معمولا مردم سوال میکنن که چرا دعایمون اجابت نشد، خب منظور معنای خاص اجابته. اون وقت در جواب، خب این در ذهن مردم هم بوده، در روایات هم به هر حال ائمه هم در مواجهه با مردم این صحبت ها رو کردن. اون وقت دو جور بیان ما میتونیم در بیاریم از این روایت ها، یا در جواب به این سوال مردم، یا اون چیزی که در ذهنشونه ولی سوال هم نپرسیدن، اینه که گفته میشه که اجابت یعنی همین اجابت خاص، همین که شما تو ذهنتونه، اون مشروط به اموریه، مثل حکمت، حکمت باید اقتضا بکنه، یا مسائل دیگه که گفتیم، عرض کردیم فهرستش. در مورد یک دعای خاص باید مثلا موافق با حکمت باشه، وقتی موافق با حکمت نیست خب نمیشه. پس اون اجابت به معنای خاص شرایطی داره، موانعی داره. این یک بیانه که در روایات فراوان ما این بیان رو داریم که بیشتر این بیان اینه در روایت، یا اینکه گفته میشه اجابت معناش عامه و مثلا اگر که اینجا حکمت اختزا نمی کنه اینجا خدا ثواب میده، گناهش می بخشه، یه دعای دیگری به برطرف انجام میده، یه شر رو از او بر می داره، برای آخرت نگه می داره. بنابراین گفته میشه که در مقام اجابت میکنه خدا، اما اجابت به معنای عام، که در واقع اون اجابت تفسیر شده که اجابت یه معنای عام می داره که اون معنای عام قطعا انجام میشه، گرچه اون معنای خاص انجام نمیشه. خب با توجه به اینکه وقت هم تمام شده، به همین مقدار ما در بحث دعا اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.